أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. عزیز سلام و احترام دارم خدمت تمام بزرگواران. در 63 جلسه از سلسله مباحث تدریس و نقد کتاب عقاید الاسلام خدمت بزرگواران هستیم. از مباحثی که در جلسات قبل مطرح شد، خب مسئله ای بود که در خصوص احادیث در مورد جانشینی علی علیه السلام برای محمد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، این بحث رو مطرح کردیم که علیون هو الهادی، وجود نازنین امیرالمؤمنین اون هادی هدایت کننده بعد رسول خدا، که اینو روایتش رو بحث کردیم. حدیث بعدی هم که جلسه قبل بود، حدیث قدیر خم و مورد ارزیابی قرار دادیم. یکی از اون احادیث که اثبات ولایت امیرالمؤمنین علی علیه السلام میکنه، معروف به حدیث منزلت. اول من متن حدیث رو میخونم و ترجمه میکنم خدمت بزرگواران، و بعد وارد مباحثی که کتاب عقاید الاسلام نقل قول هایی که از کتب معتبر عامه آوردن اون عبارتاشو میخون. حدیث اینه که نبی مکرم اسلام فرمودن انت منی به منزلت هارون من موسا الا انه لا نبی بعدی، تو علی نسبت به من به منزله هارونی نسبت به موسا، جز این که بعد از من پیامبری نخواهد بود. خب مشخصه که در ارتباط با حضرت موسی، حضرت هارون، دو یار و یاور و دو حجت الهی که کنار همدیگر بودن و برای مقابله با فرعون اومدن، در جهت هدایت بنی اسرائیل قرار گرفتن و این دو هم با هم برادر بودن، هارون و موسی برادر بودن. حتی وقتی موسی به امر الهی غائب شد، برادرش هارون رو بین قوم گذاشت و هارون هم یه پیامبر بود. ابتدا ما بیام ببینیم که منزلت و منصبهای هارون چه بود، که بعد میگه که انت منی به منزلت هارون من موسی. چه منزلتی حضرت هارون علی نبی ناوالی و علیه السلام داشت که حضرت امیر چنین منصبهایی رو نسبت به رسول الله دارن، همچنان که حضرت هارون چنین منصبهایی رو نسبت به خداوند و حضرت موسی داشت. استنادی که میکنم به قرآن، در سوره مبارکه طه آیه 29-32 که حضرت موسی دعا میکنه، درخواست میکنه، از خداوند میخواد، متعال میخواهد، واجعل لی وزیرا من اهلی، دعا میکنه میگه و وزیری از خاندانم برای من قرار بده، هارون اخی برادرم هارون را، اشدد بهی عذری، با او پشتم و محکم کن. پس تا اینجا نسبت چه نسبتی بوده؟ نسبت وزیر بوده، وزیر بوده از خاندانش و کسی که پشتیبان حضرت موسی باشه. وشرک و امری، و او را در کارم شریک ساز. پس منصب هایی که حساب بکنی در کاری که حضرت موسی انجام میداده چی بود؟ هدایت بوده، خلافت بوده، تبلیغ دین بوده. پس طبیعتاً حضرت هارون وزارت و خلافت و پشتیبانی و حمایت از حجت الهی و شرکت در تبلیغ دین وظیفه حضرت هارون بود. حالا رسول الله به امیرالمؤمنین میگه انت منی به منزلت هارون من موسی، تو به منزله هارون نسبت به موسی. هارون نسبت به موسی چه منصب هایی داشته؟ وزارت داشته و وزارت و خلافت داشته، پشتیبانی و حمایت داشته، شرکت هم در تبلیغ دین و هدایت و ارشاد امت بود. پس حضرت امیرم چنین جایگاهی داره. الا انه لا نبی بعدی، الا اینکه بعد من نبی نیست. نبی نیست نه اینکه حجت الهی نیست، چون حجت الهی عمه، میتونه که حجت الهی نبی باشه، رسول باشه، وصی نبی باشه، امام باشه. و امیر المؤمنین علی علیه السلام و 11 فرزند ایشان از اوصیای وجود مقدس خاتم النبیینن و اینا حجج الهیه. اما پیامبر نیست، چون پیامبر با وجود نازنین پیامبر اسلام ختم شد و صریح آیه قرآن این مطرح شد که ایشان خاتم النبیین هستن. خب این مسئله رو ما از خارج توضیح دادم. حالا بریم سر عبارت هایی که صاحب کتاب عقاید الاسلام میاره از اهل تسنن، کتاب‌های معتبر عامه که چنین نگاهی رو نسبت به این حدیث داره. نمونه‌های از این حدیث، خود حدیث منزلت رفرنس‌هایی میاره که فوق این حرف هستش. مثلا در صحیح بخاری که اصح الکتب بعد القرآن، صحیح مسلم و صحیح بخاری نزد عامه، صحیح ترین کتاب بعد قرآن این دو کتابه، تا جایی که بعد بودن هر چه در این دو کتابه صحیح، اصلا نیاز نداره به چون و چرا کردن، سندش رو بررسی کردن. جمعی از متأخرین گفتن نه، اینا هم باید مورد ارزیابی سندی قرار بگیره. در صحیح بخاری جلد چهارم صفحه 208 باب مناقب مهاجرین و فضیلت اونها این حدیث اومده. و همچنین در جلد پنجم صحیح بخاری صفحه 129 باب غزوه تبوک از سعد این روایت اومده، که حالا همین روایتی که بالا آورده از همین سعده که اینو میخونه. با صحیح مسلم جلد هفتم صفحه 120 و 121 باب فضائل علی از سعد ابن ابی وقاص این حدیث آورده. در مسند احمد ابن حنبل هم جلد اول صفحه 172 173 175 177 179 182 184 185 331 از جلد اول آورده. و از جلد سوم صفحه 32 338، از جلد ششم صفحه 369 438 از سعد ابن مالک و سعد ابن ابی وقاص و ابن عباس و ابو سعید خدری و جابر ابن عبدالله و اسماء بنت امیس این روایت رو نقل کرد. در سنن ابن ماجه باز جلد اول صفحه 42 45 از سعد نقل کرده. در سنن ترمذی جلد پنجم صفحه 304 و 301 از سعد و جابر ابن عبدالله نقل کرده. در کتاب فضائل الصحابه نسائی صفحه 13 و 14 از سعد ابن ابی وقاص نقل کرده. و مستدرک حاکمم جلد دوم صفحه 337 از امیرالمومنین نقل کرده علی رضی الله عنه. جلد سوم صفحه 108 و 133 از سعد و ابن عباس نقل کرده. سنن کبرای بیهقی هم جلد نهم صفحه 40 از سعد نقل کرده. عبارت اینه: عن سعد قال سمعت ابراهیم ابن سعد عن ابی قال قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم لعلی اما ترضى ان تكون منی به منزلت هارون من موسی. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به علی فرمود آیا راضی نمیشی، آیا خرسند نمیشی که نزد من به منزله هارون به موسی باشی؟ این عبارتی که در صحیح بخاری اومده. باز در ادامه در صحیح بخاری آورده که مصعب، حالا این کتابم اینجا باشه متن عربیش هم بخونیم خوبه، بله حدیث در عقاید الاسلام صفحه 139 اصل کتاب متن عربی آورده صحیح بخاری که عن مصعب ابن سعد عن ابیه ان رسول الله صلی الله علیه و سلم خرج الى تبوک و استخلف علیا فقال اتخلفنی فی السبیان و النساء قال الا ترضى ان تكون مني بمنزله هارون من موسى الا انه ليس نبي بعد. ترجمه اینه که مصعب بن سعد از پدرش میگه که رسول الله به تبوک رفت، حالا غزوه تبوک رو توضیح میدم، و علی را به عنوان جانشین خودش قرار داد. عرض کرد آیا مرا در میان کودکان و زنان جانشین خودت قرار میدی؟ فرمود آیا راضی نمیشی که نزد من به منزله هارون نسبت به موسی باشی؟ چرا آنکه هیچ پیامبری پس از من نیست؟ سوال میکنه امیرالمومنین، همه میرن جنگ در این شهری که هست، امیرالمومنین رو به عنوان سرپرست این شهر قرار میده. خب به خانوم ها که جهاد لازم نبوده، نمیومدن در میدان جنگ. خانوم ها در شهر بودن، افرادی که نمیتونستن داخل شهر بودن، بچه‌ها هم داخل شهر بودن. بعد امیرالمومنین به تعبیری اومده گفته آقا چرا اجازه نمیدین من برم بجنگم؟ چرا ما تو جهاد شرکت میکنیم؟ بعد حالا دقت بکنید، این از اخبار غیبی پیامبر. پیامبر میدونن که اصلا اینجا جنگی صورت نمیگیره، اما چه این حرکتی صورت میگه. تو مسائل دیگه یکی کارزار بوده، امیرالمومنین رو میبردن به عنوان لیدر و علمدار سپاه، همون اول کار تمام میکرده از رد. شما نگاه میکنی که با مرحب، یعنی با قدرهایی که در ارتباط با لشکر خصم بوده، مخالفین بوده، با مرحب، با شخص عبدوبت مقابله میکنه دیگه حضرت در جنگ خندق. خب اینجا ببینین این غزوه به تعبیری میشه گفت که وقتی نگاه بکنین در تاریخ، در رجب و شعبان سال 9 هجری قمری اتفاق افتاده در منطقه تبوک، و اینو وقتی تاریخ نگاه بکنین آخرین غزوه رسول الله بوده که تو این غزوه پیامبر به قصد نبرد با رومیان به تبوک لشکریان رو آماده میکنن و حرکت بکنن. پیامبر پیش از آغاز سفر علی علیه السلام رو به جانشینی خودشون در شهر، در شهر مدینه انتخاب میکنن. سپاه اسلام پس از اقامت چند روزه در منطقه تبوک بدون هیچ گونه درگیری با رومیان دوباره به مدینه برمیگرده. پیامبر با اوکیدر ابن عبدالملک کندی حاکم دومت الجندل و نیز با اهالی از روح جربا ایله به شرط پرداخت جزیه صلح میکنن که آقا مالیات یا غیر مسلمان داده بشه، تحت حاکمیت نبی مکرم اسلام باشه، حقوق شهروندی و مسائل حقوق انسانی شما هم محترم با همین دینی که دارید محترم در نظر گرفته میشه. گاهی اوقات ما تو فضای مجازی با جمعی از آتیش سابز میگن، میگن آقا اینا میگن که هر غیر مسلمانی رو دیدی، اسلام میگه سرشو بدن. اگه بنا باشه هر غیر مسلمان رو دیدی سرشو بدن، جزیه اینجا چی معنی داره؟ جزیه مال همینه که میگه شما تحت حاکمیت ما باشین، برای مسلمانان مالیات اسلامی خمس و زکاته، برای غیر مسلمانان جزیه و خراجه، اینا رو اعطا میکنین، تحت سلطه و حاکمیت و امنیت جامعه اسلامی قرار میگیرین. کجا منو که آخ مسلمان نباشید سرشو بزن، کجا اینا رو آوردین؟ این مسائل نیست. حالا ببینید پس فضا اینطوری بوده. آخرین غزه پیامبر میخواستن برن. معمولا کارهای آخرم خیلی مهمه. گاهی وقتا یک نفر میخواد وصیت خودشو، یه نفر که وصی خودشو مشخص بکنه یا انواع، میبینی آخرین نفر میبینی با کی در ارتباطه، چه مسند ها، چه مسند هایی رو، منصب هایی رو اون آخر جعل میکنه یا تأکید نسبت به اون میکنه. حرکت بود جنگ تبوک، خدا سرپرست این شهر علی ابن ابی طالب، پیامبر میره، جنگی هم صورت نمیگیره، برمیگرده. امیرالمومنین سوال میکنه به طبیب، چرا منو وارد جنگ نمیکنی؟ میگه آیا دوست نداری تو منصب تو یا منزله هارون نسبت به موسی باشه، منصب و منزلت تو؟ به جز اینکه آقا پیامبری بعدش نیست. حالا اینجا نگاه بکنیم که منصب حضرت هارون چی بوده؟ خلافت بوده، جانشینی بوده. باز در سعی مسلم خب روایت شم اینجا آوردن، بله روایتم تقریبا شبیه همونه، فرقی نمیکنه، که رسول خدا به علی علیه السلام فرمود تو نزد من به منزله هارون نسبت به موسی هستی، جز آنکه هیچ پیامبری پس از من نیست. باز در سعی مسلم شبیه همون روایتی که خدمتون خوندم از صحیح بخاری آورده که رسول الله در غزوه تبوک جانشین خودش قرار داد، علی بن ابی طالب و جانشین خودش قرار داد. ایشان عرض کرد ای رسول خدا، آیا مرا در میان کودکان و زنان جانشین خودت قرار میدهی؟ فرمود آیا راضی نمیشوی که نزد من به منزله هارون نسبت به موسی باشی، جز آنکه هیچ پیامبری پس از من نیست. این در صحیح مسلم جلد اول، جلد هفتم، صفحه 120، باب فضائل علی رضی الله عنه آورده. و بعد باز روایت دیگه ای رو میارن از صحیح مسلم، از سعد ابن ابی وقاص به نقل از پدرش که میگه که معاویه ابن ابی سفیان به سعد گفت چه چیز مانع شده که ابو تراب رو توهین نمی کنی؟ چرا توهین به ابو تراب نمی کنی؟ چون میدونی که معاویه نزدیک به 100 سال کاری کرد که روی منبرها سب بر لعن بر امیرالمومنین میکردن. وقتی که حاکمیت خودش رو تثبیت کردش، در شرح نهج البلاغه جناب ابن عبدالحدید سنی معتزلی میاره که میگه اومد سخنرانی بکنه، گو آقا من پیامبر منو انتخاب کرده، پیشگویی کرده که شما بر ابرار یعنی اهل شام یعنی خوبان حکومت خواهی کرد. گفت و آخرم گفت که بله مقصر کی بوده این وسط، لعن کنید ابو تراب. و ملت هم بلند شدن شروع کردن به لعن کردن امیرالمومنین، تا جایی که فرمان داد که خطبای نماز جمعه قبل از اینکه خطبه رو بخوان مطرح بکنن لعن بر آقا امیرالمومنین بکنن، بر اون منبر میومدن علنی لعن میکردن. چطوری که حضرت مجتبی وقتی وارد مسجد مدینه میشد میگفتن مروان ابن حکم خیلی اصرار میکرد و خیلی تکرار میکرد لعن و سب ببر آقا امیرالمومنین، و حضرت مجتبی دیگه نتونستن طاقت بیارن، دیگه پاشون رو تو مسجد مدینه نذاشتن. و حتی میگفتن اگر چنانچه لعن بر علی ابن ابی طالب یادتون بره باید قضاشو به جا بیارید. یعنی در همون خطابه، ولو بعد از خطابه اون خطیب جمعه بخواد بشه، باز اگه یادت رفت اول لعن بکنی آخرش لعن کن، وسطش یادت اومد لعن کن. تا زمان خلیفه بنی امیه عمر ابن عبدالعزیز که خب رو یک معرفت و مایو و محبتی که اون ماجرایی داشت به اهل البیت لعن و برداشت بر امیرالمومنین، لعن و برداشت و اینا تا اون موقع لعن. حالا اینجا سعد ابن ابی وقاص به نقل پدرش میگه معاویه معاویه ابن ابی سفیان به سعد گفت چه چیز مانع شده که تو به ابو تراب توهین نمی کنی؟ چرا علی رو بهش توهین نمی کنی؟ گفت آیا سه موضوع رو که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به علی فرمود یادت نیست؟ تا زمانی که یکی از اونها رو علی داشته باشه به اون ناسازگار به اون ناسزان نمی گویم. و این سه و این از شتران سرخمو برایم بهتره. از رسول الله شنیدم که ایشان را در برخی از غزوه‌هایش جانشین خود قرار داد و علی به ایشان عرض کرد ای رسول خدا، آیا مرا در میان کودکان و زنان جانشین خودت قرار می‌دهی؟ فرمود آیا راضی نمی‌شوی که نزد من به منزله هارون نسبت به موسی باشی؟ جز آنکه هیچ پیامبری پس از من نیست. و شنیدم که در روز خیبر فرمود پرچم را به دست مردی می‌دهم که خداوند و رسولش را دوست دارد و خداوند و رسولش او را دوست دارد. ما پرچم را برای ایشان آوردیم. پیامبر گفتن پرچم را بیاریم و پرچم را به دست چنین شخصی میدم. فرمود علی را نزد من بیاورید. ارمد او را آورد. ایشان آب دهانش را به چشمان علی مالید و پرچم را به او داد. ذکر کردن که در خیبر چشمان امیرالمومنین درد میکرد، بیماری پیدا کردن ناحیه چشم. گفتن علی رو بیاورین. علی رو آوردن، آب دهان پیامبر به چشمانش مالید، شفا پیدا کرد، چشمان امیرالمومنین خوب شد. علم و پرچم رو دادن دست امیرالمومنین. خداوند برایش گشایش ایجاد کرد و زمانی که این آیه فرستاده شد فقل تعالو نت و ابناءنا و ابناءکم در سوره مبارکه آل عمران آیه 61، آیه کلش اینه که فقل تعالو نت و ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله علی الكاظمین. به آنها بگو تعالو، بیایید ما فرزندان خود را دعوت میکنیم، شما هم فرزندان خود را، ما زنان خیش را دعوت میکنیم، شما هم زنان خود را، ما از نفوس خود دعوت میکنیم، شما هم از نفوس خود، آنگاه مباهله کنیم. ثم نبتهل و لعنت خدا بر دروغگویان قرار دهیم. اینجا ببینین، اینجا وقتی عبار انفسنا و انفسکم، اینجا نفس هامونو و نفس هاتونو شما بیاری، اینجا فهمیدم نفس ما که مراد امیرالمومنینه. اینجا وقتی میخواستن مباهله بکنن جمعی بودن از اهل کتاب، این برن نبی مکرم اسلام، گفتن خب حالا شما میگی که این گونه هستش و شما بر حقی و ما باید تابع شما باشیم. صحبتی شد بین پیامبر، بنای بر چی شد؟ به مباهله شد، یعنی بیان در بیابون اونهایی که مقرب هستن بیان از طرف دعا بکنن و از خدا بخوان که اون کسی که باطل هستش رو بهش نشون بده یا اونو نابودش بکنه، که اون بر ترسیدن نیامدن. کی رو آوردش پیامبر؟ شخص نبی مکرم اسلام، امیر المؤمنین حضرت زهرا حسنه، اینها آمدن و اینجا تعبیر شده به انفسنا کی؟ امیر المؤمنین، شخص نفس نبی مکرم اسلامه. چنین فضیلتی نسبت به امیر المؤمنین که البته از این آیم میشه استفاده کرد، ولایت از تعمیر اون کسی که به منزله خود پیامبره. خب کسی که منزله خود پیامبره همون لیاقت جانشینیه نبی مکرم رو داره. و یکی از موارد میگه این بود، رسول الله علی و فاطمه و حسن و حسین علیه السلام را فرا خواند و فرمود خدایا اینها خانواده من هستند. میگه چون این فضائل رو نسبت به علی من خودم از پیامبر دیدم و شنیدم، من توهین به علی نمی کنم. به معاویه گفت خب این در صحیح مسلم جلد 7 صفحه 120 باب فضائل علی رضی الله عنه، و در صحیح مسلم هم باز از پیامبر در جای دیگه صفحه 121 از همین جلد 7 از همین باب آورده که پیامبر فرمودن به علی آیا راضی نمیشوی که نزد من به منزله هارون نسبت به موسی باشی؟ اینم عبارت این گونه‌ایه. در صفحه 189 عبارتونو میارن از مسند احمد جلد اول صفحه 170 که عایشه بنت سعد از پدرش نقل کرد که علی رضی الله عنه با پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بیرون رفتن تا اینکه به سنیت الوداع رسیدن. سنیت الوداع به مدخل و تنگه ورودی شهر گفته میشه، جایی که مسافرین به بدرقه و استقبال می نشینن. میگه با پیامبر، علی با پیامبر بیرون رفتن تا اینکه به تعبیری به مدخل و تنگه ورودی شهر رسیدن و علی رضی الله عنه گریه کرد و عرض کرد آیا مرا در تخلف کنندگان جانشین می نمایی؟ فرمود آیا راضی نمی شوی که نزد من به منزله هارون نسبت به موسی باشی مگر در مورد پیامبری؟ این عبارتی که باز اینجا بیان کرد. خب استنادی که ایشان میکنه اینه که میگه هارون برادر و وصی موسی بود. قطعاً منظور از منزلت و جایگاه این نیست که برادرشه، به صرف اینکه برادرش هستش معنا نداره که رسول خبر بده که علی به اون نزدیکه. این موضوع برای همه آشکار و حل شده و نیاز به خبر دادن یا اعلام کردن و بیان ایشان نداره، چرا که موضوع این حدیث پاداشی الهی است، چرا که نزدیکی به خودی خود سبب پاک نمودن کسی نمیشه و پاداش الهی شمرده نمیشه. به عنوان مثال ابولهب عموی پیامبر بود. معنای باقی مانده اینه که منظور از منزلت همان وصایت و خلافت خداوند بر زمینه. میگه صرف این که آقا فامیلش بوده که این منزلت پیدا نکرده، که صرف این که بخاطر که ابولهب، پس این جهت دیگه ای هستش که همین مسئله وصایت و جانشینی نبی مکرمه. همانطور که هارون وصی موسی بود، علی نیز وصی محمد صلی الله علیه و آله و سلم. به همین خاطر در ادامه برخی از احادیث نقل شده نبوت ارسالی از سوی خداوند از علی استثنا شد. این موضوع را در کتاب نبوت خاتم برای بحث قرار دادم. بله در کتاب نبوت خاتم مورد بحث قرار داده و بیان کردم که چرا نبوت ارسالی از سوی خداوند به پایان رسیده و نبوت ارسالی از سوی محمد آغاز شده و وجود ایشان کاملترین جلوه لاهوت در مخلوقات. نتیجه معنایی که این حدیث بران دلالت داره اینه که علی ابن ابی طالب خلیفه خداوند پس از محمد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در میان مخلوقات. خب ببینید این عبارتی که تا اینجا من از کتاب عقاید الاسلام خوندم، یه چند نکته دیگه لازم میبینم که اینجا توضیح بدم که ایشان فقط در این قسمت نقل حدیث کرده، نقل حدیث از عامه کرده. بررسی تواتر و سندیت این حدیث انجام نگرفته. ببینید در خصوص این حدیث اول روشن بشه که نام افرادی که صحابه بزرگواری که خیلی از اینها خاص بودن که این حدیث رو از پیامبر آوردن افراد متغیری هستن، متفاوتی هستن، یک نفر نیستش. ایشون بیشتر روایات سعد آوردش. از جمله کسانی که این حدیث رو نقل کردن خود امیرالمومنینه. خود امیرالمومنین میگه که پیامبر به من اینو فرمود. جابر ابن عبدالله این صحابی بزرگ پیامبر، عبدالله ابن ابی اوفا، سعد ابن ابی وقاص، عبدالله ابن عباس، عبدالله ابن مسعود، ابو سعید خدری، براء ابن عازب، ابو ایوب انصاری، ام سلمه و تعداد دیگه. پس افرادی که این حدیثو دیدن از شاخه های مختلف گزارش شده، از یک سعد نبوده که بگه حالا از سعد بخواد می از پیامبر شنیدم حالا این منتقل بده، طوری نبود. جمعی از بزرگان اهل حدیث عامه بر صحت و حتی تواتر این حدیث تأکید کردن. تواتر حدیث متواتر، حدیثیه که امکان تبانی توش نیست، که حالا بخوام من با شما با دوستان یک چیزی رو جعل بکنیم، میگم آه این مسئله از فلان فرد شنید، تبانی توش نیست. افرادی هستن که گاهی اوقات با هم ارتباطی هم نداشتن، در جریانی بودن و این مسئله رو در سلسله های بعدی گزارش کردن، لذا اخبار متواتر اخباری که توش تبانی نیستش. از جمله کسانی که این بحث رو مطرح کردن جلال الدین سیوتیه، در رساله الازهار المتناصره فی الاحادیث المتواتره این حدیث رو گفتن خبر متواتری هستش، و در کتاب ازالت الخفا و قرت العینین اینجا هم اثبات تواترش رو کردن و اذعان کردن که این حدیث حدیث متواتری هستش. دوستان میتونم رجوع بکنم. از جمله محمد ابن یوسف گنجی شافعی، ایشون اثبات تواتر همین حدیث رو میکنه، میگه این خبر خبر متواتریه، میگه این حدیث داخل در احادیث متواتر هستش که میتونن دوستان رجوع بکنن. از جمله یوسف ابن عبدالله مشهور به ابن عبدالبر، نویسنده استیعاب، این مسئله رو مطرح میکنه. الاستیعاب صفحه 1855. زبیدی نویسنده تاج العروس در کتاب لقط اللعالی المتناصره فی الاحادیث المتواتره، اینجا ضمن شمردن احادیث متواتر ایشان در همین کتاب صفحه 31 این حدیث رو جز اخبار متواتر میدونه. پس این کاملا روشن. بعضی گفتن که خب از این عبارت شما چی رو میخوای استفاده بکنی؟ میخوای خلافت رو استفاده بکنی؟ خلافت استفاده نمیشه، به خاطر اینکه اولا پیامبر همه جا که نگفته که علی خلیفه هستش، ماجرا جنگ تبوک بوده، پیامبر میخواستن برن به جنگ رومیان، علی رو گذاشتن، این موقتیه. یعنی چی؟ یعنی تا من نیستم تو خلیفه ای، و برگشتن دیگه از این چنین چیزی استفاده نمیشه. در پاسخ گفته میشه این فرمایش نبی مکرم اسلام فقط در جنگ تبوک نبوده، در جنگ تبوک بوده، درسته، خوندیم متن حدیث رو، خوندیم در صحیح بخاری بودش، حدیث رو از رو خوندیم، جلد سوم صفحه 309 کتاب المغازی اینو آورده. این در جنگ تبوک بوده، در جمعی از صحابه بین اصحابم بوده، یعنی ربطی به جنگ تبوک نداره. اینو کجا آورده؟ در کتاب البدایت و النهایه حوادث سنه 40 هجری قمری در جلد هفتم صفحه 376 ماجرا آورده که نبی مکرم در بین جمعی از اصحاب این حدیثو خوندن، پس فقط در ارتباط با جنگ تبوک نبود. و به علاوه این که در کتاب الفصول المهمه فی معرفت الائمه، اینجا هم جلد اول صفحه 588 این مسئله رو آوردن که این در بین جمعی از اصحاب این حدیث خونده شده، که بعد در همین کتاب البدایه و النهایه روایتی رو آوردن که این در مورد غزوه تبوک هم بوده. باز تذکرت الخواص در الباب الثانی ذکر فضائل علی علیه السلام کرده در صفحه 29 آورده. این ماجرا، این روایتیه که ماجرای معاخات و برادری بین اصحاب بوده. پیامبر بین اصحاب میخواستن برادری مطرح بکنن، گفت اونجا تعبیر کردن علی برادر من هستش، بعد این روایت منزلت اونجا خوندن. باز بگم فقط در روایت تبوک نبود. باز در مسند احمد ابن حنبل حدیث زید ابن ارقم جلد 4 صفحه 369 میگن این ماجرای بستن درهایی به مسجد النبی بوده. هر کدوم از صحابه‌ای که نزدیک مسجد بودن میگن یک دری به سمت مسجد النبی باز میکردن که از خونه خودشون وارد مسجد النبی بشن. اونجا دستور میده پیامبر اکرم که تمام درها بسته بشه الا فقط در خانه علی به مسجد النبی باز بمونه. اونجا وقتی صحبت میکنه پیامبری امر رو میکنه، این امر رو میکنن، حدیث منزلت رو میکنن. و باز در عبارت دیگه، بله این در ارتباط با ماجرای بستن درها در کتاب مسند ابن احمد، مسند احمد ابن حنبل ذکر کردم جلد 4 صفحه 369. در کنز العمال هم فضائل علی ابن ابی طالب حدیث 36521 که جلد 13 صفحه 175 این عبارت رو آورده. از جمله باز پیامبر به اعلام میکردن به اشخاص معین و این حدیث رو میخوندن، نظیر اون چیزی که اعلام کردن به ام سلمه که میگه، که ام سلمه به خود میگه که پیامبر به من این گونه اعلام کردش که منزلتی که علی داره به من به مانند منزلتی که هارون داره به من. این هم آورده. و نیز مسائل دیگه در ضمن احادیث، مثلا وقایع شخصیه در کتاب المصنف کتاب الفضائل باب 23 حدیث 11 و نیز در کتاب دلائل الصدق جلد 2 صفحه 393 این حدیث رو آوردن. از جمله اینه که مثلا میگن در هنگام نامگذاری حسنین علیه السلام پیامبر فرمودن چون نام فرزندان هارون شبر و شبیر بوده، نام فرزندان حضرت علی هم چیه؟ حسن و حسینه. بعد حضرت شروع کردن این حدیث رو بخوندن، حدیث منزلت خونه. یعنی اول گفتن که شباهت‌ها رو بیان کنه، بعد اونجا این حدیث خونده. میخوام بگم در موارد مختلف این حدیث مطرح شده. پس این کاملا روشن بشه که جمع کثیری از صحابه این حدیث رو آوردن. بزرگان عامه، جمعی از بزرگان محدثین عامه اهل تصنن گفتن این حدیث حدیث متواتره. حدیثم بعد گفتم فقط برای تبوک، گفتم برای تبوک نبوده. این مواردی که گفتم حدود 6 مورد دیگه هم بوده که غیر از این مسئله مطرح شد. حالا ببینید یه سری انقلتهایی رو بعضی از آقایون اهل تسنن مطرح میکنن. مثلا آمودی، این یکی از علمای اهل تسنن هستش، میاد چی روی سند این حدیث تشکیک میکنه. یا تفتازانی مثلا میگه این حدیث منزلت یه خبر واحدیه که در مقابل اجماع. اجماع چی؟ اجماع ابوبکر. در مقابل اجماع یعنی میگه بله این حدیث هست ولی خبر واحدیه، یه حدیث مونه. و اجماع مردم بر خلافت ابوبکر، خب این خودش نشون میده که ما نمیتونیم اجماع رو کنار بذاریم یه خبر واحد رو بهش التفات بکنیم و از این استفاده بکنیم که علی باید وصی بلافصل نبی مکرم اسلام باشه. میگه ما این کار نمیتونیم بکنیم. ایشون میادش در شرح المقاصد المقصد السادس فصل فی الامامه جلد 3 صفحه 505 این بحث رو مطرح میکنه. خب اینجا اولا میگه که تو توضیحاتی که دادیم کثیر کتابهایی که خود عامه اینو بررسی کردن و گفتن که این حدیث حدیث متواتره، در کتابهای دست اول خودتون ذکر کردن، در صحیح مسلم، صحیح بخاری، نه در حد خبر واحد تکرار این مسئله از راوی های مختلف این مسئله رو مطرح کردن. و توضیح دادیم که عده زیادی از اصحاب پیامبر ناقل این حدیث بودن و این حدیث هم در موارد مختلف در مکانهای متعدد مطرح شده. به علاوه وقتی نگاه میکنیم همین جناب آمودی که اومده تشکیک کرده در سند این حدیث، خود آقایون اهل تسنن از جمله ابن حجر عسقلانی که یک رجالی قدری هستش میاد چیکار میکنه؟ میاد میگه که آقا این حرفای این آقای آمودی این الاد رجالی اعتباری نداره، که ضعیف و اینها، میگه اعتباری نداره. ابن عجل در مقابلش میسته، در کتاب لسان المیزان این مسئله رو مطرح میکنه، ترجمه 4080. در مورد تفتازانی هم میگه که بله اجماعی صورت گرفته. اول روشن میشه بر خلافت ابوبکر اجماع، یعنی ببینید که همه افرادی که حل اجماع اهل حل و عقد و مجتهدین و متخصصین بودن اینطوری نبوده که خود امیرالمومنین زاویه داشتش، بیعت نکردش، بعدن هم اگه بیعتی هم بوده با جبر بعدها صورت گرفته. سلمان بیعت نکرد، ابوذر بیعت نکرد، عمار، یاسر بیعت نکرد. خب اینها آیا جز اهل فن نیستن، متخصصین نیستن؟ پس اجماع به اون معنی که شما میگی تحقق پیدا نکرده. به علاوه که اجماع در مقابل نص باطله، اصلا اکثریت مردم هیچ میزانی میزان بودنی نداره در ارتباط با اینکه صراحتن اخبار فوق تواتر صراحت بکنه و صراحت داشته باشه بر ولایت امیرالمومنین علی علیه السلام. خب پس اینم اینجا هم توضیح هم دادیم و جالب اینه که یک روایتی هم جعل شده که ابوبکر و عمر به منزله هارونن نسبت به موسی، یعنی پیامبر فرمود ابوبکر و عمر نسبت به من به منزله هارونن نسبت به موسی، الا که بعدش پیامبر نیست. این حدیث در کتاب کنز العمال، کتاب فضائل صحابه، حدیث 32679 بیان شده که همین حدیث رو خود آقایون اهل تسنن اینو مورد نقد قرار دادن، علمای حدیث شناس. مثلا ابن جوزی در کتاب العلل المتناهیه اینجا میگه که این حدیث حدیث کذبیه، حدیث نادرستیه. العلل المتناهیه حدیث 312 این بحث رو مطرح میکنه ایشون و میگه این مسئله باطلی. و کیا اینو نقل کردن؟ افرادی بوده به اسم قضاءه یا عمار ابن هارون که خود آقایون گفتن که عمار ابن هارون در کتاب میزان الاعتبار، در کتاب میزان الاعتدال صراحتن آورده که این آدم ثقه‌ای نیستش، یا این فرد قضاءه یا قضعه هر دو تا گزارش شده. اینم همچنین در میزان الاعتدال جلد سوم صفحه 389 بحث قضعه، جناب قضعه رو که مطرح میکنه میگه این افراد این فرد ثقه‌ای نیستش، یعنی حدیثی که نسبت دادن به ابوبکر و عمر به این صورت مطرح شده. خب پس ببینید تا اینجا مبحث این بودش که از دلایلی که بسیار مهمه و خبر متواتره که عامه در این سطح گزارش کردن، حدیث منزلته که نبی مکرم اسلام صراحتن تصریح کردن به ولایت آقا و مولا امیرالمومنین علی علیه السلام. و به نظر من همین یک حدیث رو اگه یه نفر بتونه درست با یک نفر از آقایون عامه مورد ارزیابی قرار بده همین کفایت میکنه، برای اینکه بعد از پیامبر بنا به نص و کلامی که فوق تواتر هستش امیرالمومنین علی علیه السلام به عنوان خلیفه است. اما خب در تتمه وقتی که هستش در یکی از گروه های مجازی دوستان یمانی نقدهایی رو داشتن به درس گفتار ما و من لازم دونستم که یکی از اونها رو پاسخ بدم خدمت بزرگواران، صوتش حالا پخش میکنن که این مسئله در مورد یه موضوعی بوده که جناب احمد الحسن قبلا این بحث رو مطرح کردیم. ایشان در صفحه 130 میگه اما اعتقادات مضحک بعضی از حاشیه پردازان که میگویند خلیفه خدا باید همه زبانها را بداند و در زبان معصوم باشد. ما اونجا اینو نقدش کردیم که گفتیم از ویژگی ها و صفات حجت الهی خلیفه خداوند این که تکلم میکنه به تمام زبانها، یعنی خداوند علمه، تمام زبانها رو به حجت الهی اعطا کرد. یعنی وقتی یه نفر فارسی زبان میادش خدمت بقیت الله، وقتی تشریف بیارن انشالله، وقتی فارسی میخواد صحبت بکنه، فارسی ایرانی هستش، در اصفهان هستش، حضرت میتوانن با همین زبان فارسی با لهجه اصفهانی باش صحبت بکنن و همه مطالب ایشان را میفهمن و به همان گویش میتوانن با این فرد صحبت بکنن. اگر یک نفر میاد خدمت بقیت الله به زبان چینی داره صحبت میکنه، حضرت به زبان چینی تسلط دارن و اون قسمت، اون نقطه از چین که با اون لهجه خاص بوده، به همین صورت میتونن جواب اون فرد رو بدن. و این از صفات و ویژگی های حجت الهیه. اینطوری نیست که آنی باشه، مثلا الان بخواد معجزه اتفاق بیفته، نه، آنن این حالت در هر حالتی این ویژگی و این علم بوده. یعنی علم و خداوند، علم اول و آخر رو اعطا کرده به حجج الهی و علم به زبانها، تکلم به اونها مستثنای از حقیقت علم نیست. حالا این صوت رو دوست بزرگوارمون پخش بکنن و ما پاسخی هم نسبت به این عزیزمون بدیم.
ما اومدیم، سید احمد الحسن علیه السلام میفرماید که تکلم به زبانها معجزه است الهی که حجتهای خدا گاهی اون رو نشون میدن. این متن عقاید الاسلامه. شما اومدید گفتید احمد الحسن گفته که صحبت به زبانها مضحک است. اصلا سوء فهم که چه عرض کنم، 180 درجه خلاف متن فهمیدید. از کجا اینو اشتباه فهمیدید؟ از اونجایی که تو متن کتاب میگه که اما کسانی که فکر میکنن معجزه الهی همیشه با انبیا هست، این افکار ساده اندیشانه هست. یعنی حضرت موسی هر وقت عصا رو بندازه اجدها نمیشه، وقتی خدا بخواد میشه. به این راحتی شما 180 درجه خلاف مطلب سید احمد الحسن علیه السلام رو بعد فهمیدید و اومدید به نظر خودتون عقاید الاسلام رو نقد کردید، ولی سوء فهم خودتون رو نقد کردید، نه عقاید الاسلام.
ما وقتی
خب ببینین در این قسمتی که جناب آقای موسوی از علاقمندان به جریان احمد و از کسانی که خیلی اصرار دارن بگن ایشون حجت الهیه، تبلیغاتی انجام میدن، این که میگن که آقا شما سوء برداشت داشتی و احمد تکلم به زبانها رو در حیطه معجزه که انکار نکرده، به مانند اینکه مثلا حضرت موسی همین عصای خشکو که میندازه، خب بناست که تحدی بشه، معجزه ای باشه، تبدیل به اجدها میشه. همیشه هر عصایی که میندازه که اجدها نمیشه که. بله، در خصوص معجزه بحثی نیستش که، ما همینو قبول میکنیم. اما نکته سر اینه که عبارت رو دقت بکنین، اول نسبت به من میدن، میگن که این آقای کاشانی گفته صحبت به زبانها مضحک. من اولا عبارت خوده کتاب خوندم، یک بار دیگه میخونم دوستان دقت بفهمن. اما اعتقادات مضحک بعضی از حاشیه پردازان که میگوین خلیفه خدا باید همه زبانها را بداند و در زبان معصوم باشد. بعد میان میگن که خب بله، در جای دیگه از عقاید الاسلام گفته این میتونه به عنوان معجزه باشه. خب ببین برادر، ما از این بحث معجزه که اینجا مشکلی نداریم. که شما مثلا فرض بکنید که معجزه اولا با توجه به امر الهی صورت میگیره. وقتی خدا بخواد شق القمر هم اتفاق میفته، ماه به دو نیم تقسیم میشه، رد و شمس هم اتفاق میفته. خدا بخواد سنگریزه در دست نبی مکرم اسلام تسبیح خدا رو میگه، حیوان شهادت میده به زبان گویا بر نبوت ایشان. حالا اگه بخوان که مثلا چیکار بکنه، حجت بخواد بگه من میخوام معجزه ارائه بدم، آنی، حالا من چینی که بلد نیستم که، من فقط عربی بلدم، حضرت مهدی وقتی بخوام بیان یا نبی مکرم اسلام یا ائمه معصومین علیهم السلام بگن آقا ما فقط عربی بلدیم، حالا توی فارسی که اومدی میخوام این معجزه ای بذار برات نشون بدم، این معجزه آنی، خدا آنی کاری میکنه که من بتونم فارسی صحبت بکنم. ولی چند دقیقه بعد چی؟ که معجزه دیگه، آقا فارسی بلد نیستم صحبت بکنم. ببینید ته حرف جناب احمد اینه. خب در مورد معجزه که ما هیچ کس انکار نکردش، گفت چه این نسبتی هم من نمیخوام به جناب احمد بدم، به خاطر که ایشون انکار معجزه نکرده، هرچند که چه این نسبتی رو میدم که معجزه رو دلیل مستقلی بر درک حجت نمیدونه، تشخیص حجت نمیدونه، که ایراد داره، این که بحثی نیست. حرفی که ما میزنیم اینه که با توجه به نصوص دینی، روایاتی که بیش از 100 حدیثه، از اوصاف و ویژگی های حجت الهی اینه که علم و درک تمام زبان ها و گویش ها و لهجه ها رو داره. این به صورت آنی هم نیست، همیشه داره، از کودکی داره تا وقتی بخواد از دنیا بره. علم اول و آخر خداوند به اینا اعطا کرده. حالا من از باب نمونه یک روایت از بیش از 100 حدیث و خدمت بزرگواران بخونم. ببینین این جلد دوم کافی، اصول کافی، در صفحه 384 کتاب الحجه، بابم خدمتتون عرض بکنم، باب الامور التی توجب و حجت الامام علیه السلام، حدیث هفتم، احمد ابن مهران عن محمد ابن علی عن ابی بصیر قال قلت لعب الحسن علیه السلام جعلت فداک بما یعرف الامام. فردی میاد خدمت حضرت ابوالحسن، اونم ابو بصیر، میگه گفتم که قربانت بشم، بما یعرف الامام، به چه دلیلی، چگونه امام شناخته میشه، من کجا بفهم این فرد امامه، چجوری تشخیص بدیم. قال فقال به خصال، به چند خصلت، به خصلت های، اما اولها فانه به شیء قد تقدم من ابی فی به اشارت الیه لتکون علیهم حجه. میگه اول اینکه با چیزی که از پدر درباره او سابقه داره، یعنی مانند نص و سپردن علم امامت و سلاح و سایر نشانه های حجت الهی، به اشاره به وی تا دلیل امامت باشه، یعنی یکی از مواردی که میشه فهمید چیه، نصه. از کجا بفهمیم که این حجت الهیه؟ پیامبر نام تک تک خلفای بعد خودشون رو نام بردن، هر خلیفه نام خلیفه بعد خودشون نام برده، و اون سلاحی که مربوط به نبی مکرم اسلامه، اون سلاحو یک به یک دارن، که اون سلاحی که قبلا مفصل توضیح دادیم که جناب احمد و سلاح برمیگردونه به علم، که اشتباه بزرگی اینجا میکنه، سلاح معجزه آمیزی هستش، اون دست حجج بوده و اونو دیدن و گزارش کردن معجزاتی که در مورد این سلاح، این یه را پس یکی شده که نس، و یسأل و فیجیب و این سکت عنه ابتدع، میگه هرچی از او بپرسن جواب میده، چیزی برای او مجهول نیستش، و اگر در برابر او خاموش نشینن او آغاز به سخن میکنه. مواردی هم در جلسات قبل گفتیم، یه نفر میموده محضر امام، امام یک مطالبی رو میگفتن که میگفت طرف گم شده اما در فرمایش امام پیدا کرد. این هم دو مورد. و یخبرو به ما فیقت، میگه میتونه از فردا خبر بده، خبر نسبت به غیب داره، خبر نسبت به آینده داره. علامت چهارم این علامت، دقت بفرمایید دوستان، و یکلم الناس به کل لسان، با مردم جهان به هر زبانی میتونه تکلم بکنه. ببینید اینجا بعض معجزه نیستش که، از ویژگی های حجت الهی. میگه چیه؟ میگه خصالی داره، به خصال، از جمله اون خصلت هایی اینه که به هر نفر، به هر زبان، به هر گویش، به هر لهجهی باشه میتونه حرف اونو بفهمه و به مانند اون صحبت بکنه. ببینید جناب احمد میگه این معجزه‌ایه. خب من سوال میکنم از جناب احمد، اگه این جزء معجزه بدونیم، این جزء خصال امام محسوب نمیشه که. اگه منظور یکی از معجزات باشه میتونست بگه که بله، از ویژگی های امام به خصال، یکی چه شق القمر میکنه، رد و شمس میکنه، این کارو میکنه، اون کار، 10,000 تا معجزه رو میتونستی نام ببری. این وقتی میگه به خصال، یعنی ویژگی هایی که این آقا داره، این ویژگی هایی که این آقا داره در هر شرایطی، نه اینکه بخواد ارائه معجزه بکنه، علمشو بهش اعطا کرده. این خصلتی که داره به هر گویش و زبانی میتونه تکلم بکنه. و ببینین چگونه این جناب احمد الحسن علت هم داره. علتش هم یه بزرگی میگفتش که فرض بکنین که جریان احمد بخواد رو بورس قرار بگیره، جناب احمد بخواد چی بیاد حکومتی تشکیل بده، فرض بکنید دیگه. خیلی خوب، اگر چنانچه افراد بنا باشه روی یک مبانی که رو این روایت به خصال تشخیص بدن این حجت الهیه، یکی یکی میان میخوان باهاش چیکار بکنن، با زبون خودش باهاش صحبت بکنن. یکیش چیه؟ انگلیسی صحبت میکنه، یکی آلمانی صحبت میکنه، یکی چینی صحبت میکنه، یکی ترکی استانبولی صحبت میکنه. خب اینجا یه نفر که نمیتونه همه زبانها رو یاد داشته باشه که، گیرم بتونه زبانها رو یاد داشته باشه. ببینید زبان آلمانی، از باب مثال بهتون میگم، شمال آلمان با جنوب آلمان، با اون چیزی که در اتریشه، اینها واژه ها، تلفظ ها و لهجه هاشون متفاوته. همینطور که شما نگاه میکنید تهرانی با مشهدی، با یزدی، با اصفهانی، لهجه هاشون متفاوته، حتی یک کلماتی مخصوص خودشونو دارن که چه بسا همون ایرانی، اون مشهدی، اون واژه مختص خودشو بگه اصفهانی بوده، میگه چی داری میگی؟ تو فارسی داری حرف میزنی؟ من نمیفهمم تو چی داری میگی. زبونهای دیگه هم مستثنا نیست از این قاعده. گیرم هم مثلا فرض کنید که 10 زبان بورس رو بدونه یه نفر، 10 زبان مطرح رو بدونه، اما با لهجه ها میتونه صحبت کنه، با لهجه ها نمیتونه صحبت کنه. خب بعد چطور میشه اون فردی که اومده ادعای حجت الله کرده مفتضح میشه، نشون میده آقا حجت الهی نیست؟ تا اینجا درسته؟ الا اینکه بگه معجزه. خب معجزه اشکال نداره، بازم معجزه. من میام جناب احمد الحسن، من مال اتریش هستم، حالا میخوام با شما آلمانی صحبت بکنم، با همون لهجه‌ای که در اتریش جاریه. خب ایشان چی میتونه بگه در جواب؟ میگه بنا نیست که تو هر معجزه‌ای بخوای که ما بخوام جوابتو بگیم، کمایی که 20 صفحه قبل اینو گفته ایشون. میگه بنا نیست که هر کسی بیاد پیش پیامبر یه معجزه‌ای بخواد اون هم بگه اوکی. نه، مصلحت میدونه. حالا یه آلمانی میخواد بیاد جناب احمد رو محک بزنه، یه اتریشی جناب احمد رو بخواد محک بزنه، یه فرانسوی جناب احمد رو بخواد محک بزنه، با توجه به مبانی تشیع. خب اینجا دو حالت داره، جناب احمد یا باید همه رو بلد باشه، که جناب احمد میگه که عقاید مضحک جمعی حاشیه پرداز، اینو من قبول ندارم، اینو بذارش کنار. یک، خب معجزه. حالا معجزه ایشون، فرض بکنین آقایون دوستان مبلغ، مبلغین یمانی فرض بکنیم، فرض محال که محال نیستش، که میگه لوکان فی مالیتون الا الله لفسده، تا فرض کنید غیر الله خدایی باشه، فرضش که محال نیست که، فرض کنید، فرض بکنید حجت اله، فرض کنید احمد حجت الهی نیست. خب الان از این روایت نمیشه محک زد احمدو. چرا؟ چون وقتی ازش بگم خیلی خوب من نگاه کنم آلمانی، بیا من میگم آلمانی صحبت کن، ویگی دسیدن، اون تو نگاهش میکنه خب جواب منو بده، ویگی دسیدن، جواب منو جواب نمیده. خب اینجا چه کار میکنه؟ میگه بنا نیست که هر چی تو بخوای، هر معجزه‌ای که تو بخوای من بخوام ارائه بدم. اینجا چه کار میکنی؟ نمیشه محکش زد، نمیشه این فرد و محک زد که حجت الهیه. میگه نه آقا، نسه کدوم نسه؟ اگه مرادتون یک حدیث وصیت شیخ طوسی که چهار راوی اون قابل توثیق نیستش، خبر واحد غیر معتبره، و اون همه روایاتی که مقابل اونه که نسی هم نیستش، محکش هم که نمیشه زد، هیچ نشه در زنگ. ببینید اینجا نگفته که، میگه به خصال، یعنی ویژگی هایی که حجت الهی داره. یعنی چی؟ وقتی میگه که یکلم الناس به کل لسانه، یعنی عالمون، عالمه به کل گویش هات. وقتی میگه یخبرو به ما فی قدن، یعنی عالمون، علم به غیب داره. وقتی میگه یسالو فیجیبو و این سکت عنهم ابتدعا، اینجا یعنی چی؟ وقتی سوال میکنی یعنی عالمون، میشه محکش زد، اونم نه هر علمی، یعنی علم به غیب بگو، علمی از باطن من بگو، علمی از ذهن من بگو، علمی از خانه من بگو، علمی از فردای من بگو، فردای من بگو. میتونه بگه آه فردا اینطوری، ولی فردا دروغ گفتش، فردا آه فردا 100,000 تومان پول گیرت میاد، 100,000 تومان که خیلی کمه، 100 میلیون گیرت میاد، فردا آدم نه 100 میلیون هم خوردن ازش. میگه عجب، ای که مچشو گرفتم، داری دروغ داری میگی. وقتی مسیلمه کذاب در عصر پیامبر ادعای نبوت میکنه، میگه آقا چیکار میکنی؟ میگه آب دهان داخل چاه میندازم، آب چاه فوران میکنه، آب دهان میندازه، آب دهان داخل چاه میندازه، همون یک مقدار آبم خوش میشه. این برعکس شد، این دنده معکوس بود، ادعایی که کرده چیز دیگه ای بود. یا میگفتن کسی رو میارن پیش مسیلمه کذاب، موهاش ریخته بوده یک ذره مو داشته، گفته دست میذارم پرمو میشه، دست میزنه همون یه دامو هم میریزه. این دنده معکوس، این خلاف واقع شد. وقتی که حجت الهیه که میتواند متصل به لوح محفوظ باشد، آینده خبر بده، حجت الهیه که میتواند خبر غیبی بده، حجت الهیه که ادعایش اینه که سلونی قبل ان تفقدونی، هر سوالی میخوان من علی بپرسید، هر سوالی از هر جایی میخوان سوال بکنید، از هر نقطه‌ای، از هر علمی، از هر فنی، از هر تخصصی بخوان من سوال کنم، من جواب تو میدم. اما یه نفر نمیتونه همچه ادعایی رو بکنه، بیگدار باب زده. جناب احمد لیسانس عمران داره، نهایت شما مسائل عمرانی اگه یادش باشه، اون موقع اگه ازش سوال بکنیم میگه بله یه چیزایی رو من از عمران بهت خبر میدم، اما رشته الکتروتکنیک که نخونده، الکترونیک که نخونده، که فیزیک کوانتوم که نخونده. حالا اگه یه نفر بیاد فیزیک کوانتوم ازش سوال بکنه، اینجا چیکار میکنه؟ این وسط نمیتونه جواب بده. اما حجت الهی تمام علومو داره، آنی بنا نیست معجزه بشه، آنی من بتونم آلمانی صحبت بکنم، نه، این علم به تمام زبانها رو حجت داره، به تمام لهجه ها رو حجت داره. جناب آقای موسوی اشتباه جناب احمد اینجایه، تیزبازی هم اتفاقا در آورده، خوبم رفته جلوب، جوری رفته که اگه بعدم بخواد ظهور بکنه، خروج بکنه، مولا دردش نره، چون اگه با این مبانی روایات بخوای بره، راحت حجت رو میتونیم ما محک بذاریم. آقا بیا که ما هم یه آلمانی حرف بزنیم اینو چجوریه، در میمونه، تمام شد آقا، تمام شد، پرونده بسته شد، پرونده بسته شد. حالا دقت بکنین، میگه و یکلم الناس به کل لسانه، ثم قال لی یا ابا محمد اعطیک علامتا قبل ان تقوم. میگه سپس فرمود ای ابا محمد، من پیش از این که تو از جای خود برخیزی یه نشانه رو میگم. یعنی یکی از خصوصیات خودمو بهت نشون میدم. یالا منتظر اینو ازت چه خصوصیتی رو میخوام بهش نشون میده. فلم البس اندخل علینا رجل من اهل خراسان فکلمه الخراسانی بالعربیه فعجابه ابو الحسن علیه السلام بالفارسیه فقال له الخراسانی والله جعلت فداک ما منعنی ان اکلمک بالخراسانیه غیر انی ظننت انک لا تحسنها فقال. میگه چی؟ میگه دیری نگذشت، لحظه‌ای نگذشت، مردی از اهل خراسان وارد مجلس شد و اون خراسانی به زبان عربی با حضرت صحبت کرد، اما ابوالحسن به فارسی جوابش داد. او خراسانی گفت قربانت، به خدا مانع از این که به زبان فارسی با شما سخن بگم این بود که فکر میکردم شما زبان فارسی رو خوب نمیدونید. اگه نه من با شما فارسی حرف میزدم، من فکر شما فارسی بلد نیستی یا فارسی رو نمیدونید. حضرت ببینید چه جواب میده. ببینید میگه نمیدانی. بحث معجزه اینجا نیست. جناب احمد الحسن، جناب آقای موسوی، کسانی که حلوا حلوا میکنین این حرفا رو، بحث معجزه اینجا نیست. این بنده خدا بال میکنه. حضرت چه جواب میگه؟ میگه که فقال سبحان الله اذا کنت لا احسن اجيبك فما فضلي عليك. میگه که سبحان الله اگه من نتونم جواب تو رو بدم چی فضیلتی به تو دارم؟ من مثل تو هم دیگه، من امام نیستم دیگه. سبحان الله. در صورتی که ببینید اگه بحث معجزه باشه بنا نیست که حجت آن به آن معجزه ارائه بده، بنده خدا اومده سلام کرده، صحبت کرده. بابا سبحان الله، سبحان الله چیه دیگه؟ طبیعیه دیگه، بنای به معجزه هم که نبوده که. سبحان الله چیه؟ یعنی میگه تو خیلی پاک و منزه، یعنی داره میگه تو خیلی اشتباه میکنی. اشتباهت اینه که فکر میکنی که من زبونها رو نمیدونم. اگه ندونم یکی مثل تو هم، من با تو چه فرقی دارم؟ حجت باید این خصال و این ویژگی ها رو داشته باشه. بعد میفهمد ثم قال لی یا ابا محمد ان الامامه لا یخفا علیه کلام احد من الناس ولا طیر ولا بهیمت ولا شیء فیه الروح فمن لم یکن هذه الخصال فیه لیس هو به امام. دوباره حضرت تاکید میکنه آخر حدیث، میگه که ای ابا محمد به راستی سخن هیچ کس بر امام نهان نیست، مخفی نیست، و نه گفتار پرنده، یعنی حتی زبان پرنده ها هم میدانه و جانوران، و نه هیچ زندهی که روح دارد، هر موجودی که زنده داره امام میفهمه، حرفشو میفهمه، میتونه باهاش صحبت بکنه، مطالبشو میگیره، علم به اونها داره. و دقت بکنه عبارت اینه که فمن لم یکن هذه الخصال فصال فی فلیس هو به امام. حالا دقت بکنید این عبارت جواب احمد رو ببینید. این عبارت، کسی که این خصال رو نداشته باشه فلیس هو به امام. تا اینجا درست؟ احمد گفته چی؟ اما اعتقادات مضحک بعضی حاشیه پردازان که میگوین خلیفه خدا باید همه زبانها را بداند، یعنی شما قائل امام زب... شما این قائلی که همه زبانها را نمیدانم. چرا؟ اگر بدانم آنی میدانم معجزه بخواد بشه. بله معجزه، ولی به صورت کلی این چیه؟ عقاید مضحک، خنده داره، جمعی حاشیه پردازه. اینجا میگه مضحک، اینجا میگه کسی که ندونه این خصلت نداشته باشه که و یکلم الناس بکل لسان فلیس هو به امام. این امام نیستش که. دو تا چهار تا اینو جواب بدید. یه وایس دیگه هم حالا یکی از دوستان باز پخش بکنن. گاهی اوقات بعضی حرف های بزرگواران یمانی جوری مسائل رو مطرح میکنن که برای بعضی هم یک سری سوالات و ابهاماتی پیش میاد که آی فلانی یک سری مطالبی رو که داره مطرح میکنه اینو چی داره میگه، حرف حسابش چیه؟ اینو مطرح بکنیم. مثلا
ورود میکنیم به بحث، از مقبولات طرف مقابل میتونیم استفاده کنیم. اقرار عقلا علی انفسهم جایز، او که علیه ماست رو که نمیخوام استفاده کنیم. میخواهد بگوید او که مخالف ماست هم چنین گفته است، این تدلیس نیست. این استفاده از مقبولات طرف مقابل است. نعوذ بالله مشابه همین کسی بیاد خدای نکرده پیامبر عظیم الشأن اسلام صلی الله علیه و آله و سلم رو به تدلیس نعوذ بالله متهم کنه که شما استناد به تورات کردید که آقا در تورات و انجیل بشارت به ظهور بنده داده شده است. خب بله، تورات تحریفاتی دارد، همونطور که جناب آقای باقی‌پور کاشانی بیان کردند و با تعبیر این که تورات تحریف شده است و اون قصه مجعول تورات که اهانت آمیز است نسبت به پیامبر خدا داوود نبی علی نبی ینا و آله و علیه السلام، میاد یه همچون قصه پرنی رو تعریف میکنه، قصه سکسی رو تعریف میکنه، قصه مجعول و اهانت آمیز، برای اینکه بگه تورات درست نیست و بعد بگه حالا زید به تورات استناد کرده. خب پیامبر هم به تورات استناد کرده، به انجیل هم استناد کرده. اساسا قرآن آغازش به این است که ما بایستی به آنچه به پیامبر نازل شد و به ما قبل ایمان داشته باشیم. ما به همه کتب آسمانی ایمان داریم، نه اینکه به تحریفاتش. ما به احادیث ایمان داریم، ثقلین از هم جدا نمیشوند، نه به حدیث جعلی ابو هریره و کعب الاحبار. کارشناس میخواد اینا رو از هم تفکیک کنه، سر رو از ناسر تشخیص بده، روایت صحیح رو که زمین نمیگذاریم، مجعول ابو هریره رو زمین میگذاریم. پیامبر هم فرمود به دیوار بکوبید اگر خلاف قرآن.
خب با تشکر از جناب دکتر خزعلی، ایشان در گروهشون در یک صوتی به مناسبت کنفرانس یکی دیگر از بزرگواران این مسئله رو مطرح کردن و نقدی نسبت به من داشتن که آقا کاشانی چیکار میکنه، میاد یه قصه پرن از حضرت داوود مثلا نقل میکنه و که حضرت داوود با زن سربازش ارتباط نامشروع داشت و چنین و چنان و سربازش رو به کشتن میده، میگه خیلی خوب این تورات نامعتبره و جناب احمد هم که از این تورات استفاده کرده بر اثبات نبوت خاتم النبیین کار بسیار اشتباهی کرده و اینطوری روش آقای کاشانی اینطوریه. ببین جناب آقای خزعلی، من لازم میبینم که یه نکته رو خدمت حضرت عالی بگم. من عرایز من تو درس هام هست، بنده نگفتم که استناد کردن به کتاب مقدس بر حقانیت اسلام کاری باطله، اینو نگفتم. سری آیه قرآنه و ائمه معصومین ما هم استناد کردن به همین کتاب مقدس نسبت به چی؟ کسانی که معتقد به اون بودن. عرض بنده دو بحثه. استنادات آقای احمد گاهی استناداتی هستش که خود اصل مسئله درست، یعنی چی؟ یعنی پیامبر اسلام به عنوان پیامبر خاتم هستش، اما شواهدی که از کتاب مقدس میارن شواهد اشتباهی هستش. ایشان چه نسبت به پیامبر چه نسبت به حضرت مهدی شواهد رو میارن. دوستان رجوع بفرمایید، من دوباره سنداش رو فقط از رو اشاره میکنم. ایشون یک جا استناد داره به سفر پیدایش باب 21 صفحه چی؟ 158 159 عبارتی میارن از کتاب حبقوق باب سوم، دعای حبقوق نبی بر جنونوت بر شجنوت، این متن رو میارن، این دوتا استنادش. بعد میاد ایشون چه بحثی رو مطرح میکنه؟ بحث اشعیا رو مطرح میکنه باب 11 در ارتباط با حضرت مهدی. عرض بنده اینه، از این سه عبارت خاتم النبیین و حضرت مهدی اثبات نمیشه. ائمه استناد میکردن اثباتش کردن. این عبارت هایی که جناب احمد میاره، فرض بکنیم این کتابم تحریف نشده باشه، بطن و کتمش هم در مورد پیامبر حضرت مهدی باشه، ایشان با این گونه استناد کردن به این عبارت ها نمیتونه نبوت خاتم النبیین رو اثبات بکنه، نمیتونه اثبات وجود نازنین حضرت بقیت الله رو بکنه. ببینید من اینو کرارن توضیح دادم جناب آقای خزعلی، شما مهمترین استناد ایشون در صفحه 160 میاد چه بحثی رو مطرح میکنه؟ میگه آقا وضعیت جوری میشه که گرگ با بره سکونت میکنه، پلنگ با بزغاله خواهد خوابید، گوساله و شیر با همن، گاو و خرس با همن، جهان پر از معرفت الله میشه، جهان ظلمشو از بین میبره. خب شما میگه خیلی خوب، اثبات حضرت مهدی شد. از کجا؟ از کتاب مقدس. تا اینجا درسته؟ فرض بکنیم بطن و کتم این عبارتم اصلا مربوط به حضرت مهدیه، شما به کی میخوای استناد بکنی؟ بگه اهل کتاب میخوای استناد بکنی، بگه مسیحی میخوای استناد بکنی. آقا مسیحی قائل به منجی هستش. مسیحی میگه یسوع عیسی علی نبینا و علی و علیه السلام، عیسی علی نبینا و علی و علیه السلام، ایشون چی میکنه؟ نزول پیدا میکند، ایشون خروج خواهد کرد، ایشان ظهور خواهد کرد، ایشان همون منجی هستش و این در مورد همون منجی مسیحیت هستش. این اتفاقا قابل جمعه، ما هم میگیم حضرت عیسی نزول خواهد کرد و از اصحاب بقیت اللهه. اما شما اینو برای من داری میاری؟ من که فوق این احادیث و فوق این حرف ها رو به شما میزنم، فوق این حرف ها در احادیث شیعه بیان شده که امام زمان تشریف میارن چنین و چنان میشه. شما اینو به یک مسیحی میخوای احتجاج بکنی؟ مسیحی قائل به منجی هستش و اینو به عیسی خودش منطبق میداند. شما از این نمیتونی حضرت مهدی رو استفاده بکنی. جناب خزعلی عرض من اینه، استناداتی که جناب احمد به کتاب مقدس میکنه یک استنادات مضحکیه که یک مسیحی میخنده، به خاطر اینکه من بحث کردم، من در اروپا زندگی کردم، اینها با کشیش مسیحی بحث کردم، صراحتا میگه این در مورد یسوع هستش، این در مورد منجی هستش. آقا چون اینشون سوادی نداره، اطلاعی نسبت به منجی مسیحیت نداره، میگه او شق القمر کردم، عبارتی پیدا کردم. ببین در روایات اومده که امام زمان که تشریف میارن گوساله و شیر با هم دیگه در زمان حضرت. بعد نگاه کنین استناد جالبه، میگه ایشون در ادامه میگه که همانطور که عیسی حکومت نکرد و بین مردم قضاوت ننمود، اقامی عدل و انصاف نسبت به ستمگران امکان نداشت، پس این قابل منطبق، پس این منطبق به چیه؟ به حضرت مهدی. آقا اونا هم نگفتن که این الان در زمان حیات حضرت عیسی بوده. اینا عرضشون اینه که میگن وقتی منجی برمیگرده این اتفاقات میفته. بعد جناب آقای خزعلی بنده انکار اینو نکردم که بله بزرگواران از ائمه معصومین این کارو میکردن، اما از طرف مقابل محکومش میکردن، نمیتونست جواب بده. اما اینها عبارتهایی که جهت طنز داره به نظر بنده، به نظر کسی که کتاب مقدس و با متن انگلیسی مصاحبه با متن انگلیسی مباحثه با یک کسی که مبلغ مسیحی هستش داشتم، اینها طنز میاد، اینجور استنادات طنز میاد. اولا، ثانیاً کار دیگه ای که جناب احمد میکنه اینه، حضرت عالی چی میفرمایید؟ میفرمایید خب ما استفاده از مقبولات میکنیم، چه اشکال داره مقبولات؟ جناب احمد در یک قسمت مواردی میاد یک امری رو برای خودش ادعا میکنه، حجیت خوابو در انتخاب حجت الهی مطرح میکنه، نص از ناحیه خدا رو در چارچوب خواب مطرح میکنه، میگه بله این حجیت داره دیگه. خب بعد میاد استناداتشو به چی میکنه؟ استناداتشو میاد به یک کتابهای سنی میاد میکنه. ببینید نکته من اینه، یه وقت ایشان میاد استنادشو میگه بله در کتاب شیعه هم در کتاب سنی هم هستش. آقا در کتاب شیعه هرچه داریم عدم حجیت خواب غیر معصوم هستش، در کتاب شیعه صراحتا بیان شده. اینو من قبلا خدمت بزرگواران عرض کردم که دین خدا با خواب به دست نمیادش. جناب آقای خزعلی این صراحتا روایت حضرات معصومین هستش. حالا اگه روایت رو پیدا میکنم یکی دو بارم من خوندم این حدیثو، ولی خب حالا از باب این که بالاخره معصوم وقتی که این بحثو مطرح میکنه صراحتا میفهمم بله که این خواب، دین به وسیله خواب به تعبیری فهمیده نمیشه، بلکه اون چیزی که معیار هستش در روایت دیگه ای آوردن که از کجا بفهمیم که این فرد نبی رسول حجته. حضرت صراحتا فرموده که ان ابی بصیر قال قلت لابی عبدالله لأی علتن اعطى الله عز وجل انبیاه و رسوله و اعطاكم المعجزه فقال لیکون دلیلا على صدق من اتا به والمعجزه علامه لله لا يؤتيها الا انبياءه ورسله وحججه ليعرف به صدق الصادق من الكذب. اون چیزی که معیار مطرح شده حدیثش در علل الشرایع جلد اول صفحه 122 معجزه که می توانیم تشخیص بدیم که این پیامبر رسول حجت و به واسطه اون میتونن صدق صادق از کذب کاذب رو بتونیم تشخیص بدیم. با خواب دین فهمیده نمیشه. بعد جناب احمد چه کار میکنه؟ میاد یک عبارتی میاره از ابن عساکر در داستان اسلام آوردن سعد ابن ابی وقاص، یک عبارتی هم میاره ایشون چی؟ از ابن سعد و حاکم از محمد ابن عبدالله ابن عمر ابن عثمان که گوید اسلام خالد ابن سعید قدیمی بوده و معیارش هم خواب بوده. عرض من اینه که این مقبولات شیعه نیستش آقا. ایشون میگه که بله اشکال نداره مثلا یه کتاب سنی بخواد استناد بکنه، بله یه چیزی که شیعه مورد اصلا حجیت عدم حجیت خواب غیر معصوم و ما معیار قرار میدیم. و اون عبارتی هم که ایشان از شیعه میاره عبارتیه که حجت الهی که تاییدش نکرده که یک غیر معصوم عمل کردی رو داشته و مسلمان شده، این دلیل بر حقانیتش نیست که. عمل کرده غیر معصوم ما دلیل بر حقانیتش قرار نمیدیم که. یک آقایی بودش میگفتش که بنده در امریکا بودم، نام یکی دیدم که عکس یکی از مراجع شیعه تو روزنامه دیدم و مطالبی بود، میگفت همه که چشمم افتادش سخت علاقه من دبی شدم و پیگیری کردم اسلام چیه شیعه چیه مسلمان شدم. آقا این دلیل بر اینه که آقا عکس معیاره؟ به هر ترتیب شیعه شده، خب خدا خواسته لطفی بکنه کلم، ولی دلیل بر اینه که عکس شیعه رو ببینی برو مسلمان بشو، این که دلیل نیستش که. خواب غیر معصوم حجیت نداره، کشف غیر معصوم حجیت نداره، به خاطر اینکه ما خواب رحمانی داریم، خواب شیطانی داریم، از غاسل احلام داریم، خوابهایی داریم که گاهی اوقات اتفاقایی که در روز افتاده همونها رو شب در خواب میبینیم. این معصومه که خوابش حجیت داره. وقتی ابراهیم در خواب بهش میگن فرزند تو ذبح کن، بلند میشه با فرزندش اسماعیل که اونم حجت الهیه در میان میذاره و ترتیب اثر میده. آقا شما اگه جناب آقای موسوی اگر چنانچه شما احمد که هیچی همه انبیا و اوصیا بگن فرزند تو فردا بیا سرشو ببر، توی کار میکنی نمیکنی؟ این کار انجام نمیدی؟ من با آقای کهندل بحث کردم، گفتم آقای کهندل شما این کارو میکنی؟ گفت نه. گفتم پس چرا؟ گفت نه، در تشخیص حجت الهی این کارو میکنیم. اگر خواب آقا جون حجیت داره، اگر خواب رحمانیه، در همه موارد رحمانیه، این قیدش شما از کجا آوردی؟ پس ببینین نکته ما سر این مسئله نیست جناب آقای خزعلی. متاسفانه بعضی دوستان یک جوری مطالب ما رو مطرح میکنن، یه چیز دیگه ای میگن. مثل اینکه همین جناب آقای موسوی برگشته گفته که این کاشانی این اومده چیکار کرده؟ این اومده یه سری آیات و روایاتی رو آورده، میخواسته بگه احمد معجزه زنده کردن مردگان رو قبول نداره. عجب خوبه بابا، ما متن شما رو داریم از رو میخونیم، خدا میدونه متن رو دارم خط به خط دارم میخونم، پاورقیاشو دارم میخونم. الان شما نگاه کنین، اومدم من حدیث منزلت رو که گفتم 8 خط پاورقی رو فقط سند خوندم. بعضی ها بگن آقا کسل میشم، میگم نه بذار من همه رو بگم، نگن که آقا یه قسمتشو از عمدی نگفتی، بذار من همه شو بگم. آقا شما من دارم متن شما رو دارم همه رو از روم میخونم، دارم به شما توضیح میدم، بعد شما صراحتا اون متن رو دارم میخونم، شما این حرفی رو دارین میزنین نسبت دروغ میگه، بعد حالا بله این نسبت دروغ میده، بعد شروع میکنه به نقد کردن. الانم همین مسئله هم این گونهه. من اینو نگفتم که این جناب احمد استناد نکنین مثلا به کتاب سنی ها، خود علامه امینی استناد کردن در اثبات حدیث قدیر و مسائل دیگه به کتاب سنی ها. منتها چی؟ به قول شما خوب مسئله رو فهمیدین، گفتین مقبولات. ایشون استناد میکنه بر اینکه حجیت خواب که اینکه نس از نایه خدا رو بخواد تثبیت بکنه به کتاب های سنی ها. این میگم کار نادرستیه. مگه کتاب سنی برای ما معیاره؟ مگه جده مقبولات شیعه هستش که بخوای شما اینو استناد بکنی به اهل تسنن؟ خود سنی ها من بحث داشتم باشون، خود سنی ها وقتی صحبت میکنی میگه آقا جون خواب حجیت داره، فراوان بحثایی که بوده، مسائلی بوده در ارتباط با عرفای اهل تسنن بحث شد، صراحتا میگه آقا نه، نه کشف حجیت داره نه خواب. میگه خواب رو باید عرضه بکنیم، کشف رو باید عرضه بکنیم به کشف نبی. در فصوص الحکم فتوحات مکیه خود ابن عربی که یک عارف سنی بوده صراحتا میگه کشف رو باید ارائه ده به کشف رسول، کشف کشف رسول، این سخن رسول، فرمایش رسول. اگر چنانچه این کشف تعارض داشته پس کشف یاد نفسه حجت نیست، معیار نیست، معید هست. خواب معید هست، معید حکم عقل هست، معید حکم نص هست. پس این نکته رو ببینیم، من تعجب میکنم بعضی دوستان، البته حقم میدم به خاطر فضا رو جور دیگه جلوه دادن، عرایز بنده رو جور دیگه جلوه دادن و حالا نقد کرد. در حال تشکر دارم از همه بزرگواران، انشالله باز در جلسات بعد موضوعی دیگه از سلسله مباحث کتاب عقاید الاسلام و خدمت بزرگواران خواهم بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.